مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
ما در بحث درمان ها به بحث حالا NA را ما بهش پرداختیم، اما خب درمان های دیگه ای هم در کشور وجود داره که تقریبا میشه گفت که همه اینها از غرب اومده. ما درمان بومی میشه گفت یا نداریم یا داریم و تازه شروع کردند و خیلی خروجی خوبی هم زیادی هم ندارن. کمپای ترک اعتیاد که بعد از اینکه NA اومد، خود همون آقای تشویقی که فروهر NA را آورده بود و اینها، خود ایشون هم با بحث کمپ ها در آمریکا آشنا شده بوده و بعدها ایشون کمپ زد، چون جلسات NA فقط برای افرادی بودن که سمزدایی شده بودن حالا به هر طریقی، بعد می اومدن توی جلسات 12 قدم کار میکردند و اینها حرفا. اما یه جایی لازم بود که اینا برن سمزدایی بشن. خب بس کمپ ها را افتاد. کمپ ها هم ماده 15 داریم و ماده 16. ماده 15 یعنی کمپ های تمایلی، کمپ هایی که افراد با تمایل خودشون میرن، هزینه پرداخت میکنن و تقریبا 1300 تا در سطح کشور داریم. البته غیر مجوزدار خیلی زیاد داریم، یعنی فقط توی استان تهران ما 500 تا کمپ داریم که خیلی هاشون بدون مجوز دارن کار میکنن و معمولا هم بیمار اجباری و اینا میبرن. اصلا رونق کمپ ها به بیمار اجباری بردنه، چون پول بیشتری میگیرن، دو سه دوره میمونن، خانواده ها را راحت میشه بالاخره تیغ زد و این حرفا. بالاخره هر ساعت که پولی توش هست، کسی که واقعا صادقانه بیاد یه کمپ ماده 15 را تأسیس بکنه و بخواد صادقانه کار بکنه ضرر میکنه، کمایی که ما این کار رو کردیم و خیلی هم ضرر کردیم از نظر مالی. اگر حمایت ها و اگر کمک های بعضیا نبود، انصافا ما خلاصه بیچاره میشدیم. من چیزی هم خودم خرج نکردم تو این 3 سالی که کمپ داشتیم و اینها، گرچه خیلی ها قرار بودن مسئولین و اینها حمایت بکنن از ما، اما حمایت که نکردن چوب املا چرخ ما گذاشتند و خیلی خیلی به شدت. یادم یه برنامه فرمول 1 بود، آقای سید علی زیاد مجریش صبح دعوت کرده بودن شبکه، نمیدونم 1 یا 3. بعد اونجا رفتیم و یه روز 19 دی بود، حالا اون روز مردم قمه اینا به اسم روز طلبه گفته بودن روز طلبه است و دعوت کردیم از چند تا طلبه که کار خاصی مثلا انجام میدن و اینا. بعد ما عرض شد که اونجا رفتیم و خب زیا میگفت که حالا این سوالات دارم و اینا. گفتم خب آخه این چه سوالات، شما اصلا بپرس آقا چقدر به شما کمک کردن مسئولین واقعا اینجا. گفت خب باشه باشه. پرسید و اینها، گفتم که نه اینا چوب لا چرخ ما هم گذاشتن. آقای زیا گفت آقا من نبودم، حاج آقا بود. گفتم من بودم و هیچ کی هم نمیترسم. بله آقا، مسئولین چوب لا چرخ ما گذاشتن، اذیت کردن ما را و حتی میخواستن کمپ ما را تعطیل هم بکنند. استاندار اون استان ما چهارمحال بختیاری گفته بود که 3 بار دستور داده بود که این کمپ را تعطیل بکنید. چرا؟ چون یک سری از این اصلاح طلبا بهش زنگ زده بودن که آقا آخوندا اومدن دارن معتادا را انقلابی میکنن. باور کنید عین همین جمله. و بعد اون دبیر شورای هماهنگی وقت و اینها اینجوری گفته بود و استاندار را توجیه کرده بود که نه این طلبه یه کار درمانی میکنه و این حرفا. البته خب خیلی وقتا هم اومدن وقت و بی وقت اومدن توی کمپ ما که یه آتوی بگیرن، الحمدلله هیچی پیدا نکردن جز این که مثلا صندلی میذاشتن زیر پاشون، مثلا بالای این کولر رو پرده رو اینجوری میکنن، میگفتن گرد و خاکه. حالا یه جای خیلی بزرگی هم بود، اونجا مال بهزیستی هم بود، ما به بهزیستی هم اجاره میدادیم و همه چیزم اونجا وقف بود و من اون موقع اصلا حقوقی نداشتم. خلاصه متاسفانه اینجوری بود. الان امروز متاسفانه با خبر شدیم که در لنگرود هم یک کمپ آتیش گرفته، حالا بر اثر ارسایت که بیتوجهی و اینها ظاهرا نمیدونم بخاری اونجا باعث شده که خلاصه پرده آتیش بگیره و بعد خلاصه چند نفری هم به رحمت خدا برن. ما تسلیت عرض میکنیم خدمت خانواده های اونها، بله تسلیت عرض میکنیم و متاسفانه یه بخشی از این کار را ما بهزیستی را مقصر میدونیم. بهزیستی باید خدمت شما عرض شود که نظارت داشته باشه به این کمپ ها. اینقدر که اون موقع کمپ ما سر میزدن همه اونا را بذارید رو هم، شاید از کل کمپ های کشور اینا اینقدر بازرسی نداشتن و هر موقع هم که میرن هماهنگ میکنن خیلی وقتا و میرن. معمولا کمپ ها پزشک ندارن، معمولا روانشناس ندارن، عمدتا اینجوری هستن. البته بخوانم داشته باشن از نظر مالی براشون نمیصرفه. مثلا ما خودمون اون موقع پزشک سال 95 تا 98 پزشک میخواستیم بیاریم که دو روز در هفته گفت 15 میلیون میخوام اون موقع. خب ما نمیتونستیم این کار رو بکنیم. با بهزیستی با اینا صحبت کردیم که آقا مثلا یه جورایی زمانش کم بشه، یه مثلا هفته دو سه بار اینا فقط بیاد بیمارا رو ویزیت کنه و بره و اینها، قبول کردن. اما به هر حال متاسفانه از همون سال و قبل از اونها ما یه برنامه تلویزیونی به نام مسیر بود که الان توی کانال ما بعضی کلیپاشو گذاشتیم به نام کانال شیخ المعتادین. توی ایتا فکر کنم قسمت عمومی سرچ کنید شیخ المعتادین، کانال ما میاد بالا و برخی از این کلیپ ها و این نکات و بحث‌های مشاوره‌ای و اینا رو گذاشتیم اونجا که مردم هم بدونن که ما بحث اون پیشگیری و درمان اعتیاد با رویکرد دینیه. یعنی علاوه بر این که میایم نقد درمان ها رو میگیم و این اشکالات و ابهامات و حتی نقاط مثبت رو میگیم، داریم میگیم که خود ما هم تو این زمینه به هر حال داریم کار میکنیم و به حد در حد توانمون مشاوره میدیم، کمک میکنیم. و ما با گروه تبلیغمون شاید چند هزار معتاد را به مراکز درمانی مختلفی فرستادیم و شاید چند ده هزار ما مشاوره دادیم به اینها، خانواده های اینها، برای بحث درمان، برای حمایت های پس از درمان، در بحث پیشگیری. همین الان توی کانالمون ما داریم این کار را انجام میدیم و عمده کار ما بحث مشاوره اعتیاده در بحث پیشگیری و درمان که برخی از اینها رو هم توی کانال گذاشتیم که مردم استفاده بکنن. خیلی خیلی ما تماس و پیام و اینها از کل کشور داریم که میگن دستمون به دامانتون، یه کاری بکنید برای این وضعیت اعتیاد. هر کسی داره اینجا خلاصه یه سفره انگار پهن شده و هر کسی یه جوری داره نون در میاره و کاسبی میکنه و که حالا بعضیشان من الان امروز خدمتون میگم. متاسفانه باید بگم که رویکرد خوبی نیست، هنوز همون وضعیته. یعنی ولو در دولت انقلابی جدید اتفاق خاصی در بحث اعتیاد نیفتاد و این را ما الان هشدار میدیم. به هر حال به عنوان یه نقدی به دولت مطرح میکنیم، ما هیچ ابایی نداریم. ضمن اینکه نقاط مثبت به هر حال اشخاص، دولت ها اینا را میگیم، این نقاط ضعف و آسیب ها را میگیم برای اینکه اصلاح بکنن. این یه مسئله مهم بود که بعد اشاره میکردم. خلاصه اینکه بحث کمپ های ترک اعتیاد که پروتکل میگه 28 روز اما معمولا 21 روزه ترخیص میکنن. خدمتتون عرض شود که در بحث کمپ های ماده 16 که یا ستاد مبارزه با مخدر یا بهزیستی یا شهرداری ها، عمدتاً شهرداری ها الان به خصوص در تهران، الان شهرداری تهران چندین مرکز داره تحت عنوان یاورشهر که یکی از اینها را ما توی جاجرود بس کار تربیتی و فرنگیش را ما به عهده گرفتیم و با شهرداری داریم تعامل میکنیم. البته اینم به دستور آقای زاکانی بوده، گرچه اونجوری که باید و شاید خیلی همکاری ندارن، اما به هر حال اصل فتح باب و اینها خوب بوده. در باب ماده 16 هم متاسفانه باید بگم که اونم یه داستان دیگه‌ای برای خودش داره. حتی توی شهرداری با این نیروهای خدوم و به خصوص شخص آقای زاکانی و معاونش تو این زمینه آقای احمدی صدر که خودشون مدافع حرم بوده، از سوریه و لبنان اومده، یعنی یه آدمهای بزرگوار اینجوری. اما چون ساختار داره میگه آقا طبق قانون شما باید با یه در بحث ماده 16 که معتادان متجاهر هستن، اینایی که از تو خیابون جمع میکنن، شما باید چیکار کنی؟ باید اینها را عرض شود که با یه پیمونکاری برید قرارداد ببندید. اینجا سود را پیمونکارا میبرن. پیمونکار که معمولا یا یه پزشک یا یه روانشناس، اینا یه کسی که گاهی حتی یه معتاد بهبودی یافته، میان و قراردادهای میلیاردی میبندن. اولا که شاید یه سوپی، یه غذای ساده‌ای به این بیمار بدن، یه دو تا دختر برام مددکار میارن که یه تماسی چیزی مثلا با خانواده‌ها بگیرن، در این حد. بقیه‌اش هم میسپارن به دست خود بهبودی یافتا. اینا هم که ماشاءالله همه هنرمند و همه فن حریف و اونجا ساختمون میسازن، کارهای لوله کشی نمیدونم همه کار میکنن. یعنی شما اراده بکنی، یعنی مثلا اون کمپی که ما هستیم 1200 نفر هستن، شما هر هنری را بخوای، هر کاری را بخوای توی مرکز انجام بدی، لازم نیست بیرون دنبال اوستا بگردی. اونجا کامل از صفر تا صدش را دارن و بندگان خدا با 4 نخ سیگار در روز میان اون کار را انجام میدن. اینجوریه. یعنی سوء استفاده را ببینید متاسفانه تا چه حد هست. و اونجا گاهی یه معتادی که مثلا میخواد ترخیص بشه و اینها، با اجازه مسئولین اونجا میمونه مثلا مای 300 تومن 500 تومن بهش میدن و چه کارهای طاقت فرسایی هم بهش میسپرن. خلاصه سود این ماده 16 ها را کی میبره؟ پیمونکارهایی که میرن قراردادهای میلیاردی میبندن. حالا این حلال خورشه، اونایی هم که حرام خورن که متادون میفروشن، یعنی همون متادونی که از دانشگاه علوم پزشکی میاد برای این مراکز میاد تو بازار آزاد. چرا؟ چون که بعضی از این مراکز ماده 16 اینها، بعضی از متادا یا به قصد کلن ترک یا نه اصلا بهشون متادون حال نمیده. معمولا اونایی که شیشه مصرف دارن متادون دیگه بهشون کار نمیده، جواب نمیده، جایگزین خوبی براشون نیست، و چون صفا نمی کنن، دو حال نمی کنن و نشه نمی کنه، اینا میان کلان قطع متادون می کنن. به اضافه این که فکر می کنن یه امتیازی داره، زودتر ترخیص می شن و اینا بندگان خدا. و مثلا یه شاید از هر مرکزی شاید چند صد نفر، 200 نفر، 300 نفر اینجوری قطع متادونی هم داشته باشیم. اما خب چه اتفاقی می افته؟ هیچی، هیچ امتیازی هم به اینها داده نمی شه. و این متادونی که اینها نمیخورن اما از دانشگاه علوم پزشکی گرفته میشه برای اینها، کجا میره آقا؟ 200 تا 500 تا توی مثلا کمپ 2000 نفره ای اگه 500 نفر متادون نخورن، خب چند سی سی در روز تلمبار میشه؟ کجا میاد؟ ما میبینیم تو عطاری ها جاهای مختلف به راحتی این متادون عرض شاید که هست. بله، اینم بحث ماده 16 ها که متاسفانه. و اینا هم با حکم قاضی میرن اونجا، یعنی مثلا فراجا میه اینا را جمع میکنه نیرو انتظامی و با سختی و بالاخره فلان و اینها میان اونجا. این هزینه هایی که ستاد مبارزه با ماده مخدر داره یه بخشش اینجا صرف میشه برای بحث مثلا بگیر و ببند و قاچاق و فلان و اینها، که خب میدونید که ما 4000 شهید تقریبا از اول انقلاب تا الان برای بحث مبارزه با مواد مخدر دادیم، که به روح همه اونها هم صلوات بفرستید. و بخشی هم که میاد توی عرض شود که این قراردادهایی که بسته میشه و به عنوان ماده 16 حمایت‌های پس از درمان، تقریبا در کشور ما چیزی به نام حمایت‌های پس از درمان نداریم. سیانت و حمایت‌های پس از درمان، فالوآپ، چنین چیزی را ما متأسفانه نداریم. یعنی اینجوری نیست که بگیم یه فرض کن یه مرکزی هست یا یه جریانی، یه مؤسسه خاصی که یا فلان مثلا فرض کنید نهاد مسئول اینه که شغل یا بحث معیشت اینا یا چیزهای دیگه اینا را فراهم کنه، مشاوره، بحث خانواده اینها. نه نه، اینا اکثرا تو این مراکز میان درمانگرا سودشان میبرن، بعدش هم طرف ترخیص میشه میره. یعنی مثلا اون 6 ماهی که توی طرف تو ماده 16 هست، اون 6 ماه متادون میخوره و بعدش هم ترخیص میشه. خب چه اتفاقی افتاد؟ چند میلیارد خرج این آدم شد؟ اگر سرانه هر شخص را اینجا ما 40 تومن نه 80 تومن که یه چیزی بین همین هست، یه مدتی 45 تومن بود بعد بیشتر شد و اینها، کار نداریم. ما الان اصلا شما 50 تومن کلن حساب بکن، ببینید در روز اینقدر خرج میشه، در مثلا 6 ماه برای یه مرکز که 2000 نفره چقدر میشه؟ در سال چند میلیارد هزینه فقط همین کار میشه. و خروجی این چیه؟ خروجی کمپای ماده 15 طبق نظر مسئولان سازمان بهزیستی 3-5%، خوشبینانه یعنی 3%. خروجی ماده 16 ها قطعا زیر 1%. یعنی این که میگم این خیلی با قله تخفیف گفتیم، و الا چرا؟ چون اینا اجباری میان با حکم قاضی میان، 6 ماه اونجا میمونن، متادون هم میخورن، قطع مصرف هم که نمیکنن، بعد میرن بیرون. خب پس میرن به همون جایی که بودن. توی کمپی بودم تو شهر زیبا، صبح شب خوابیدم همونجا که زیاد اون موقع از این کارا میکردیم. صبح بلند شدیم، اینا ورزش صبحگاهی داشتن، یکیشون که خیلی باحال بود همینطوری که ورزش میکرد و اینها، یه چیزایی هم میگو گو بچه‌ها الان از کمپ که رفتید بیرون مواد این ور جوب، شما همه میگفتن همون ور جوب، ساقی این ور جوب، شما همه میگفتن همون ور جوب. بله، اینم از بحث ماده 16 که متأسفانه الان در هر استانی یکی دوتا، چند تا استان مثل فرض کنید مشهد و تهران و استان بزرگ چند تا مرکز درمانی را ما داریم. خب بحث متادون و MMT که صبح هم یه اشارهی بهش کردیم، یکی از انواع درمانی که با رویکرد پزشکی به مسئله اعتیاد. آها بله بله، در اون دوره‌ای که الان ماده 15 منظورتونه، در ماده 15 اتفاقی که میفته، یعنی اون 21 روزی که در کمپ هستن، هیچی، واقعیتش فقط نگهداریه. یعنی در یک کلام یه جای محصور هستن، نمیتونن بیرون برن. حالا اگر نگیم شکنجه، اگر نگیم کتککاری، اگر نگیم ارتباطات آنچنانی، ارتباط سوء با خانواده، تیغ زدن و پول گرفتن از خانواده ها به انواع مختلف، به اسم سیگار و به اسم پذیرایی و چیزهای دیگه، بوفه و اینا، پولهایی که میگیرن و خیلی هم خرج معتاد نمیکنن، و اینکه پزشک نیست، اگر هم باشه هفته ای ماهی میاد یه مثلا ویزیت یا میبرن پیش پزشک مر میکنه. اینا من دیدم اینا را که میگم، تا اینا همه مشاهدات خودمه که دارم خدمت شما عرض میکنم. و از صبح تا شب تقریبا همین بحث ورزش، نرمش صبحگاهی، کارهای شخصی و یه جلسه شکرگزاری و همون جلسه NA که بچه های NA از بیرون میان و برای اینا شاید روزی یه جلسه داشته باشن که اون طرف میاد حالات خودشو، اون نمیدونم که من آره رفتم همه چیم برگشت، زنم برگشت، شغلم برگشت، ثروتمند شدم، فلان شدم، همه این چیزها را میگه که اینا امیدوار بشند و این حرفا، و اینا را دعوت میکنه بعد از کمپ به جلسات NA. و واقعیتش همینه، دقیقا همینی که عرض کردم، هیچ اتفاق دیگه‌ای توی کمپ نمیافته. حالا مثل این کمپی که الان در مستند اخراجی های 4 دیدید، اینجا مثلا فرض کن یه فوتبال دستی، یه کارهای ورزشی، یه نمیدونم، بعضیا برای دنبال بس اشتغال و اینا هم هستن، مثلا فرض کنید بس کلا کارهای مختلف یه تولیدی های را اندازی میکنن، بس مبل و نمیدونم اینجور چیزا را اندازی میکنن، از خود این بچه ها استفاده میکنن و دیگه یه سیگاری بهشون میدن، یه غذای بیشتری میدن. حالا بعضی که یه آدم مثلا بهتری هستن، یه شای حقوق ناچیزی هم به اینها دادن، یه چند ماه اینا میمونن، بعد بعدی ها خلاصه سودش هم باز اون معمولا مسئول کمپه میبره که ایرادی هم نداره، این هم خیلی خوبه اتفاقا، باشه، من تا به هر حال باید حق و حقوق اونا رو هم بدن. در ماده 16 ها اینم هم باز عین همونه و اینجا فقط چون که تعداد بالاست، هم بعضا نیروی انتظامی حضور دارن برای بس حفاظت و اینکه فرار نکنند و این حرفا، هم پزشک و پرستار و اینا وجود دارن برای اینکه بیشتر به خاطر بس متادونشونه که مثلا سر ساعت بیان متادون را بدن و برن، یا احیانا بعضی که یه قرص های خاصی، بیماری های خاصی اینا دارن که در این مراکز ماده 16 هم ایدزی داریم هم هپاتیت داریم، الان این مرکزی که ما هستیم و اینها یه عده‌ای هستن، هم ایدز دارن هم هپاتیت دارن و بیماری های دیگه ای که قاطی بچه هان، یعنی اینا را هم حتی قرنطینه و اینا هم نمی کنن. این هست، مگر این که میگم یه مرکزی خودش یه عرصه‌ای که توانمندی‌هایی داشته، مثلا فرض کن بس اشتغال را بندازه، مثلا شهرداری تهران دنبال این هست که داره یه بسای اشتغال و اینهایی را میندازه، یا در حد این که روانشناس یه دوره‌ای را مثلا بذاره در این یکی از مراکزی که ما با شهرداری کار کردیم، ما اونجا داریم برنامه‌های متنوعی فرهنگی، مسابقات و دعای توسل و نماز جماعت و بس مشاوره دینی و حقوقی و همه اینا رو ما داریم که اونم میگم در یه حدی، یعنی اون حدی که به ما اجازه میدن، یعنی یه بهبودی یافته اونجا برای ما تصمیم میگیره که شما مثلا الان اینجا باش یا نباش، الان اینجا کلاس داشته باش یا نباش. چرا؟ چون پیمونکار کسی دیگه ایه، اصلا کلا نیست اونجا و اون سپرده به مثلا اون افرادی که مدیر هستن، مدیرم که یه بهبودی یافته که خیلی موافق حضور ما نیست معمولا. خلاصه در حدی هم ما اونجا یه کارایی را داریم انجام میدیم، نهایتا این 6 ماه اینا میخورن میخوابن و خیلی وضعیت اسفباریه در ماده 16 ها، بیماری‌های پوستی، غذاهای ناجور، عرض به خدمت شما که اکثرا خانواده پذیرای اینا نیستن، یعنی اکثر اینا، خیلی از اینا شناسنامه هم ندارن که بعد مثلا یه موردی را که رفقای ما، طلبه ما رفتن و پیگیری کردن و شناسنامه براش گرفتن که خیلی توی کمپ صدا کرد و اینا که گفتن واقعا اینا دنبال کار ما هستند و اینها، این شما که اینا را راه نمیدید، اینا میخوان بیان کارهای ما را حل کنن اما اجازه نمیدید و این داستان ها. این بحث کمپ های ماده 15 و 16 است که متاسفانه وضعیت اسفباری داره و بهزیستی اونجوری که باید و شاید هیچ نظارتی نداره، کاری نداره، همون سبک قدیمی هست، بحث های فرهنگی اصلا اونجا نیست و بلکه مخالف هستند، حتی توی محرم و مارمزون و اینجور چیزا اگر مثلا یه گروه های یه طلبه های خودجوش برن تو این مراکز ارتباط بگیرن با خود مسئول کمپ و اون آدم مثلا مذهبی و هیئتی باشه قبول کنه، یه هیئتی، یه سخنرانی، یه روزه، یه چیزی مثلا برای اینا هست و الا موسیقی، فیلم های مستهجن، نمیدونم اینجور چیزا میذارن، شکنجه ها، خیلی خیلی، خلاصه واقعا آدم احساس بدی پیدا میکنه وقتی که اینجا میره میبینه که یه سری آدم بیچاره و بدبختی که اومدن اونجا گرفتار شدن و یه عده‌ای دارن از اینا نون در میارن و بعدش هم اینا باز بر میگردن به همون جایی که بودن، میرن همون دروازه غاری که بودن، میرن همون در فرزادی که بودن، باز مصرف، باز بگیر و ببند، با 10 بار، 20 بار، 60 بار، 100 بار طرف همینطور این چرخه را تی کرده و متاسفانه هیچ خروجی خوبی هم وجود نداره. بحث MMT که عرض کردیم نزدیک به 8000 خورده متادون درمانی در کشور فعال هستن که پزشکا هستن، مجوز از دانشگاه علوم پزشکی گرفته میشه که این رو باید متاسفانه باید عرض کنم خدمت شما که خروجی یا نداره یا اصلا به طور رسمی که تا حالا هیچ خروجی ارائه نشد، یعنی حتی ستاد مبارزه با مخدر میخواد از دانشگاه علوم پزشکی یا از این MMT ها خروجی بگیره، خود دانشگاه هم خیلی حمایتی نداره، همکاری نداره و این همه پزشکی که به قول معتادان اینها ساقیهای یقه سفید هستند و یکی از وزرای قبل در دورهای قبلی اینها در بحث وزارت بهداشت گفته بود که من متاسفم از اینکه برخی از پزشکان ما به خاطر شغل مقدس طبابت میان مواد فروشی میکنن. خب البته ما مخالف MMT نیستیم و این را به عنوان یک کاهش آسیب قبول داریم و طوری هم نیست و حتی شما هم میتونید چه به کمپا چه به MMT به این مراکز و اینها بیمار بفرستید، اینم ایرادی نداره چون اصلا چیز دیگه ای نداریم آخه. بعد خدمتون عرض شد منتها بعضی از این مراکز درمانی هستن، مثلا در قم یه طلبه‌ای که پزشک هست MMT داره و واقعا داره یه خدمات اونجا، مشاور داره اونجا، حتی از ما طلبه دعوت کرده، برخی دوستان رفتن اونجا برای بس مشاوره، مشاوره دینی، حمایت‌های پس از درمان، این نکات هم هست. خدمتون عرض شد که بله این بحث متادون درمانی، متادون را دانشگاه علوم پزشکی آماده میکنه و خب طبیعتاً متادون مرغوب هست که حال میده به این بچه ها، میرن اونجا بعضی معتاد متادون میشن. حالا چیزی دیگه هم گیر اومد، معمولاً در ماده 16 ها خیلی مواد نیست، اما در ماده 15 ها و زندان ها که الا ماشاءالله هست، اما در ماده 16 ها نیست و میان بیرون به قول خودشون یه فیلتری عوض کردن میان روز از نو و روزی از نو بازم همون مواد را در دوز بالاتری مصرف میکنن. این MMT ها باز نظارتی متاسفانه وجود نداره، اگرم باشه توسط خود دانشگاه علوم پزشکیه، خودشون که به خودشون عرض شود که ضربه نمیزنن که و نون خودشون را نمیبرن که. به ندرت، من که تا حالا نشنیدم که یه MMT تعطیل شده باشه، شاید هم باشه وا، اما این که مثلا به خاطر تخلف یا اینکه متادون فروخته یا اینکه درست کارشو انجام نداده، نه خیلی کاری اصلا ندارن. وقتی به کمپا که معتاد به بودی افتادن کاری ندارن، این که دیگه به اصطلاح آقای پزشکه، این که دیگه به طریق اولا کاریش ندارن. خلاصه اینم یکی از مواردی که باید اینجا بهش میپرداختیم، گرچه بعضی از این پزشکان باید باز تکرار کنیم که انصافا دارن خدمت میکنن و مایه میذارن از خودشون، از زندگیشون و واقعا مثل پدر بالای سر بعضی از اینها هستن و یا الگوی مصرف اینا را تغییر دادن از مثلا شیشه و هروئین به متادون، یا اینکه بعضن حتی متادون را تا یه مدتی مصرف کردن و قطع کردن، اینم باز بوده اما خیلی خیلی واقعا کم بوده. یعنی مثلا من اگر بگم به شما درمان در MMT چقدره، این یه چیزی مثل کمپا مثلا 3%، گرچه خودشون آمار زیاد همینطوری لفظی میگن. و اونایی هم که اگر واقعا یه کسی الگوی مصرفش رو مثلا از شیشه، از هروئین اینا تغییر بده بیاره روی متادون، ولو تا آخر عمرش هم متادون مصرف بکنه، باز این نکته مثبتیه، چون شیشه و قرص ها و اینا روی مغز اثر میذاره. درسته متادون هم رو کبد و بالاخره یه نکاتی هم اون داره، آسیب هایی داره، اما به هر حال بهتر از شیشه و ایناست. این کاهش آسیبه. اینم بس MMT و متادون درمانی که تحت عنوان همین مراکز درمان سوء مصرف اعتیاد در کشور هستن که در سطح شهر میبینید. بس سمزدایی فوق سری و سری که UROD که یه جورایی به تصفیه خون و عوض کردن خون عوض نمیشه، بس تصفیه خون در حقیقت اینجا اتفاق میفته که اینم در بیمارستان ها اتفاق میفته. بعضی از بیمارستان ها یا مثلا بس تصفیه خون رو انجام میدن یا با یه سری قرص ها و داروهای بیمار را بستری میکنن اونجا تا یه مدتی هست و دیگه این بمو بیمارستان دیگه، اما برای وسوسه شو وسوسه بعد از این ترک و اینا دیگه کاری ندارن. اونا فقط بس جسمیش را دارو درمانی و اینها، به مرور زمان این مثلا میاد بیرون و خب طبیعتا معمولا میرن سراغ همون مواد. اینم باز بحث. و کنگره 60 که یکی دیگه از روش هاست که آقای حسین دژاکام، مهندس حسین دژاکام که ایشون هم تهرانه،
من با ایشونم ارتباط داشتم و در جلساتشون رفتم، سخنرانی کردم. اینجا یه فضای بازتری داره و ما هم میتونیم ارتباط با اینها برقرار کنیم، برعکس ان ای که توی جلساتشون هیچکی راه نمیدن، اما اینجا به راحتی میشه حضور پیدا کرد. اینا بس ورزش و اینها هم به شدت پیگیرش هستن، حتی تیم‌های ورزشی دارن در بس کنگرش هست که اینها هم یه ماده به نام اوپیوم میدن و تا مدتی تا نهایتاً 11 ماه، بعضی شاید کمتر از اینم قطع بکنن و به طور کلی این را قطع میکنن. دانشگاه علوم پزشکی هم این را روش را تایید کرده. آسیب های خیلی خیلی کمتری از ان ای او این درمان را داره. یه مقداری رو بحث سیانت و حمایت های پس از درمان اینها ورود دارن، یکیش همین بحث ورزشه، همین جلساتی که اینا دارن. اینا هم 14 وادی دارن، این هم یه بگه بعدهای عرفانی نشه، اینا هم 14 تا وادی دارن که خود این آیه دژاکام این به عنوان یک درمان بومی و ایرانی میشه بهش نگاه کرد. بیشتر هم بحثای پزشکی و اینها مباحثی که دارن تحت عنوان مسافر اونایی که میرن اونجا و یه شالهای رنگی هم میندازن اونجا. این هم بحث ارسابت که کنگرش هست که در بعضی از استانها شاید تقریبا الان خیلی از استانها این راه افتاده و همین آقای دژاکام از ظرفیت خیرین اینجا استفاده خوبی کرده و مراکزی را احداث کرده که بیشتر برای بحث جلسات و اینا هستن. اینا بستری ندارن، اون ماده را اوپیوم را میدن و به مرور زمان طرف مصرف میکنه و قطع میکنه و ترک میکنه و اینها. واقعیتش اینا هم تا حالا یک چیز رسمی از اینا بیرون نیمده که مثلا بگیم آقا اینقدر درصد اینا مانایی درمان داشتن، خروجی داشتن. واقعیتش متاسفانه نیست. این که نوشتیم ترک یابوی، این بیشتر اصطلاح خود معتاداست و الا میشه گفت ترک خونگی که از قدیم این بوده و هنوز هست و برای این هیچ آماری نمیتونیم داشته باشیم چون هیچ جای رسمی نیست که این را، اما بسیاری از افرادی را میشناسیم که شاید هر کدوم از ما بشناسیم، افرادی که تو خونه با یه اراده‌ای اومده قطع مصرف کرده تحت عنوان ترک یابویی و گاهی با دارو، گاهی بدون دارو، گاهی خودشون را زندانی میکنن. کم 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 اینا هر ساعت که ترک میکنن که واقعا یه اراده خیلی زیادی میخواد و خیلی هم سفارش نمیکنیم، به خصوص با مواد جدید و مواد توهمزا و اینجور چیزها توی خونه خیلی سخته، زن و بچه حضور دارن، واقعا این معتاد دیگه حال خودش رو نمیفهمه، ممکنه هر اتفاقی براش بیفته. اینم باز یکی از مواردیه که به هر حال یه ترک ابوالفضلی هم داریم که متاسفانه به اسم حالا ترک ابوالفضلی هست که تا یا ترک هیئتی که من تو جلسات اونام رفتم، سخنرانی هم کردم هیچ چیزی خلاصه از قلم نیفتاده. اینم زیرزمینیه و مجوزی نداره از جایی. من رفته بودم توی این جلسات اینا، میگفت که حاج آقا بین خودمون بمونه، شما دیگه از خودمون هستی، ما قرص اکس میذاریم توی این خرما یه چیزی به اینا میدیم، بعد حتی اگه تابستون هم باشه تمام در و پنجره ها رو پتو میذارن، یه مدده یا میارن یا از اون سیدی و اینا مثلا میذاشتن فلش و اینا میذارن و مدعاهای قدر، به خصوص اونایی که خیلی شور داره اینا این خورما را میخورند و کم کم سینه زنی و یه حالت خلسهی به اینا دست میده و اینها متوسل به حضرت ابوالفضل میشند و اینجا دیگه چه اتفاق میفته؟ میگه آقا ابوالفضل شما را نجات داد. حالا چه نجاتی؟ چه جوری؟ خودش اومد دم در حضرت عباس، چی شد؟ اینم دیگه قرص اکس خورده، از این طرف هم نشه اومده اینجا، نشم تا اینجا اومده، حسابی گاهی تا نصف شب سینه میزنند و عشق و آه و خلسه و اینها و اینا رو همون یه شبه، فقط یه شب جمعه، یه شبی و اینا رو برمیدارن میبرن خانوادشون میبرن، میگن شما دیگه جالب اینجاست که بعضی تو این روش هم ترک کردن، یعنی به همون یه شب دیگه. چرا؟ چون اراده خودش بوده، یعنی واقعا دوست داشته ترک بکنه. و حالا شاید آدم مثلا مذهبی هم بوده، اعتقادایی داشته، توسل هم کرده، بی اثر هم نبوده، اینجا هم اثر کرده. اما خب اینم هم زیرزمینه و همین ضربه به اعتقاداته. چرا؟ چون اکثر اینها میرن و لغزش میکنن و میگن ابوالفضل هم ما کار نداد، ما حتی به حضرت عباس متوسل میشدیم، این دیگه این گزینه آخر ما بوده، اینم به ما کار نداد و جواب نداد. اینا یکی از این متاسفانه خلاصه مشکلات اینها هست که. اما در بحث نکته آخر بنده، بحث کارایی ارسابت که دین و سبک زندگی اسلامی که حالا چون برحال ارسابت که جلسه علما و بزرگواران هست و اینا، خیلی لزومی نداره به این بپردازیم. مؤلفه هایی که در دین واقعا جواب میده، بعضی را ما خیلی فهرستوار عرض میکنیم. ببینید، اولا که خانواده های مذهبی طبق آمار میگن 5 برابر کمتر از دیگران به آسیب های اجتماعی دچار میشن. در خانواده های مذهبی اینجوریه، منتها این نیازی به آمار و ارقام هم ما میگیم نداره. چرا؟ چون که شما دوروبر خودتون را وقتی نگاه بکنید، این بچه هیئتی ها، مسجدی ها، طلبه ها، بسیجی ها، اینا به عنوان بچه هیئتی ها معروف هستن، چند درصد از اینها واقعا مصرف کننده هستن؟ چند درصد از اینها دنبال خلاف و گناه و اینا هستن؟ اصلا من گاهی وقتا جاهایی که میرم سخنرانی و فلان و اینها برای به خصوص خانواده ها، به خصوص خانواده هایی که مثلا خیلی اعتقاداتی ندارن و اینا، میگم آقا اصلا دین و قیامت را بذارید کنار. شما اگر ترس این دارید که بچه هاتون معتاد بشن، مشروب خور بشن، دزد بشن، فلان بشن، اگر ترس همین را فقط دارید، بچه هاتون را بفرستید بسیج، بفرستید مسجد، بفرستید هیئت. گفتم این هاست که نگه دارنده ای الان. مگه ماها الان هر کدوم از ما که دیگه سن و سالی ازمون گذشته، مگه ما دوره‌های پیشگیری از اعتیاد دیدیم ما؟ آقا انصافا چی باعث شد که من و شما مواد مصرف نکنیم؟ مگه به هر حال ما هم رفیقایی داشتیم، ما هم تو این داستان‌ها قرار گرفتیم. جز این که یه فتوا حرام است، خرید و فروش و مصرف و نگهداری و مصرف مواد مخدر حرام است. همین فتوا که مرجع من این را گفته بود، که همه علما این را گفتن، در این کتاب بنده تمام فتاوای مراجع تقلید است که همه بالاتفاق میگن حرام است. آیه مکارم شیرازی که میگه سیگار هم جایز نیست. خلاصه عرض شود که پس ببینید، یه بچه مذهبی الان باز روی سخنم با کیاس با خانواده هاست که پدر و مادرها حتی اگر نسبت به آموزهای دینی خیلی توجهی ندارید و کاری ندارید، حتی اگر اینجوریه، لااقل شما بیاید و از ترس اینجور چیزها بچه هاتون رو بفرستید. یه بند خدایی به من میگه حاجی بیا با پدر من صحبت کن. گفتم خب برای چی؟ گفت به من میگه مسجد نرو، هیئت نرو، بسیج نرو. گفتم لازم نیست من بیام صحبت کنم. بگو طوری نیست، من هیئت نمیام، بسیج نمیرم، اما با این جوونا میرم تو این درختا و کوه و اینها، میرم تو قلیونیا، میرم اینجور جاها، اگه بالاخره یا اینجا باید باشم یا اونجا، کدوم قبول داری؟ گفتم اینجوری بهش بگو. واقعیت اینه، الان اگر جوونی گرایشات مذهبی نداشته باشه، گرایشات به مسجد و بسیج و هیئت و اینا نداشته باشه، من بعید میدونم این پاک بمونه. حالا ممکنه مثلا فرض کنم ورزشکار باشه، مواد نزنه، اما میگه سراغ یه چیز دیگه ای میره، مسائل سکس، مسائل مثلا فرض الکل، نمیدونم خلافهای دیگه، دنبال اون چیزها میره. این هاست واقعا نگه دارنده. جالب اینجاست که در وزارت کشور چند سال پیش یه پژوهش خیلی دقیقی در سطح کشور انجام شد که به 2 عامل رسیدن، 2 عامل محافظ در بحث آسیب‌های اجتماعی: 1 خانواده، 2 مذهب. خانواده و مذهب 2 عاملی است که نگهدارنده محافظ جوان‌ها است از اینکه گرایش به آسیب‌های اجتماعی پیدا بکنن. خب این واقعا اینا یک کده. ما همین چیزهای ساده، شما الان ببینید
یک جوان وقتی که تعارف بهش میکنن مواد را در یک کتابی جدیدی که ما نوشتیم به نام موقعیت‌های سمی، اینجا اومدیم دوستان و نقش آنها در گرایش به اعتیاد، اومدیم 4 موقعیت را آوردیم اینجا که میگیم که یک ارساد که جوانی در این 4 موقعیت قرار میگیره، مثلا تعارف بهش میکنن، مثلا در تنگنا قرارش میدن، مثلا تحریک میکنن، حس رقابت ایجاد میکنن که بیا آقا مصرف کن. بعد میگیم که خب حالا شما، این یه کتاب کاملا کاربردیه، میگیم خیلی خب شما الان در این مثلا با بچه ها رفتی جمعه بعد از امتحانات تفریح و اینها، جوجه را زدید به سیخ و نوشابه سیاه، اون زمان ما زرد خیلی چیز داشت، اما الان نوشابه سیاه بین جوان ها طرفدار خیلی داره، نوشابه سیاه هم رو میکنید، یه دفعه یک کسی یه ماده ای رو میکنه، اینجا چی کار میکنید؟ گفتم صبر کنید، خودت به ذهن خودت هم فشار نیار، ما باز اینجا موقعیت ها رو گفتیم، گفتیم مثلا میگه مصرف میکنم، ولی یه بار که 1000 نمیشه، حالا بالاخره بچه ها میخوام اردومون خراب نشه، یه بار طوری نیست، و گفتم بعد یکی اینجوری، یکی میگه نه من مصرف میکنم، یکی نه مصرف نمیکنم، یکی من مصرف که نمیکنم هیچی، اصلا اردو رو هم خراب میکنم، به اینا هم تذکر میدم، خودم هم میرم. یعنی تو 4 موقعیت اینجوری قرارش دادیم و برای هر موقعیتی هم گفتیم خب ببین اینا انتخاب کردی، گفتی حالا یه بار که 1000 نمیشه، حالا بخون مثلا داستان شاهرخ را. شاهرخ یه کسی بود که دقیقا همین اتفاق براش پیش اومد و اینام از زندگی نامه هایی که معتادا برای خود من نوشتن، یعنی نزدیک به 400 تا زندگی نامه، من یه دوره‌ای در تهران تدریس میکردم برای اینا زن و مرد که خیلی خاطرات عجیبی اونجا داریم و اینا، که جلسات اول فقط فوش به نظام و آخوند و روحانیت و همه چیز بوده و جلسات آخر که 10 یا 12 جلسه بود، من سیره شهدا میگفتم برای اینا، به لطف خود شهدا هر 22 دوره‌ای که من رفتم اونجا جلسه آخر سیره شهدا گفتم، اما جلسه اولش فقط فوش و بد و بیراه بود که نثار ما میشد. بعد خدمتون عرض شد که در این موقعیت میگیم طرف را قرار میده و بعد میگیم خب حالا شما چیکار میکنی؟ این زندگی نامه را ما دقیقا این اون چیزی که خود اون معتاده نوشته آوردیم اینجا، که منم یه تعارفی شروع کردم، منم اینجوری شد، یه مهمونی تفننی، بچه ها گفتن حالا شما بیا سیگار بکش بزرگ بشی دیگه، من میخواستم ثابت کنم دهنم بوشیر نمیده، بزرگ شدم، کم کم قلیون و کم کم مواد و اینها اتفاق افتاد و ما یه مصرف کننده فلان شدیم. اینا رو آوردیم و راهکارهایی را خلاصه به خصوص به لحاظ دینی هم اینجا عرض کردیم. در کل این که بحث داشتن الگو، یک جوان مذهبی الگوش کیه؟ شهدا، علما. یعنی شما ببینید عشق یه بچه مذهبی شهید ابراهیم هادیه، عشقش حاج قاسمه، البته حاج قاسم که عشق خلافکارا هم هست، یعنی توی زندان بعد از این که حاج قاسم شهید شد، این حاجی وکیلپور میگفت که معاون اون موقع مشاور سازمان زندان ها بود، میگفت که بعد از شهادت حاج قاسم حتی توی این بندهایی که قاتل بودند و دیگه خیلی خفن و اینا، هیچ عکسی اونجا دیده نمیشد، بعد عکس حاج قاسم رفت اونجا. یعنی خیلی ها واقعا توی زندان داغدار شدن به این عنوان که به نامردی زدنش، این مرد بود، این غیرت داشت، این فلان بود. یعنی یک چنین چیزی، ببینید مثلا شاهرخ زرقام و طیبه حاج رضایی چجوری عاشق امام شدن، که رو سینش خالکوبی کرده بود فدایت شدم خمینی، این همین لات بوده. چرا؟ چون از مرام امام، از لوتیگری امام، از این خوشش می اومد و می گفت امام هم یکی مثل ماست. حالا اینا مونده بودیم امام را بشناسن، اما در همون حد طیبه حاج رضایی میگه من توهین به این سید اولاد پیغمبر نمی کنم، من به سلاله زهرا توهین نمی کنم، من علیه این هیچ کاری نمی کنم، که نوچه داشتن اینا، میتونستن سواک حمایت میکرد از اینا، میتونستن خیلی اختشاشات و کارهایی بکنن علیه حرکت امام، تیربارون کردن طیب را. و بعد حضرت امام رفت سر قبرش گفت طیب تو عاقبت به خیر شدی، دعا کن خمینی هم عاقبت به خیر شود. آقا هم سر قبرش
رفتن. و جالب اینجاست که امام قبل از انقلاب در یه سندی که ظاهراً اینم ساواک اومده بیرون اینا، امام دستور داده بود نمیدونم چند سال، 50 سال، نمیدونم چند سال نماز و روزه قضا برای طیب حاج رضایی به جا بیارید، مؤمنین به مؤمنین. الله و اکبر. آدم تا اینجا، یا شهید شاهرخ زرقامی که از تهران بلند شد رفت در اروند کنار و در ذوالفقاریه و اونجا شهید شد، پیکرش هم بر نگشت. و خیلی از این معتادا، خیلی از این رفقا الان واقعا عاشق این شهید شاهرخ هستن. اینها الگو هستن برای این افراد، برای زندانیا، برای یه بچه مذهبی کار درست هیئتی و اینا، ابراهیم هادی ها، شهدای مدافع حرم، اینا هستن که به عنوان الگو وقتی که ارتباط ما این شهید برقرار میکنه در زندگیش تأثیر داره. این دیگه به خودش اجازه نمیده که یک مهمونی بره که توش مواد مخدره. چرا؟ چون باز یه فتوای اونجا مواجه میشه که اگر مشروب سر الان، اگر اینجا مشروب نعوذ بالله باشه، حضور ما در این جلسه حرامه. مثلا یه جلسه بریم که چون جلسه گناهه، خب مصرف مواد مخدر هم گناهه، ولی شرکت در اون جلسه هم جلسه گناهه. اینم باز یه مسئله. بس الگوشناسی، عبادت و ریاضت‌های شرعی که یک جوان میکشه اراده‌شو قوی میکنه، تقواش رو بالا میبره. معاد شناسی، از مرگ به عنوان هادم اللذات نام برده شده در روایات که منهدم کننده لذت‌ها، من لذت‌های گناه و اینها به هر حال هست. خلاصه بس عبرت آموزی، شیطان شناسی، نمیدونم همه اینایی که لقمه حلال و توسل، دعا، تمام اینهایی که به هر حال بحث واعظ روح داشتن. یک جوان مذهبی دنبال استاد اخلاقه، یک جوان مذهبی الگوهایی برای خودش داره، برنامه ریزی برای خودش داره. خلاصه حالا من میگم همه این نکاتی که به هر حال همتون اطلاع دارین و ما در کمپی که داشتیم سعی میکردیم که این کارا رو انجام بدیم. الان هم سفارشی که به دوستانی که هم حضور دارن و هم در فضای مجازی و بعدها هم به هر حال این نکات ما رو میشنون اینه که ما وظیفه داریم قیامت در مورد همین مسئله هم سر راه ما رو خواهند گرفت که چرا شما میتونستید کاری انجام بدید و ندادید، چرا شما میتونستید با یک معتاد، با یک آدمی که حتی خلافکار باشه یا نه اصلا در شرف اینه که داره به سمت خلاف و اینا بره، میتونستید یه ارتباطی بگیرید، یه خدمتی بکنید. روشش چیه؟ آقا روشش خدمته، یعنی با ارتباط گیری. پیغمبر اول به محمد امین معروف شد و بعد این در حقیقت به عنوان یک جوان امانتدار، به عنوان یک کسی که مورد احترام بود، به عنوان یک کسی که خدمت به مردم میکرد، در بعد از اینکه پیغمبرم شد بیشترین خدمتها را به مردم کرد. حضرت امام چه خدماتی واقعا در این نظام، در این انقلاب به مردم کرده. حضرت آقا، اینها ببینید از خدمته که در حقیقت مردم، الانسان عبید الاحسان. آقا یک کلمه، شما برای یک معتادی، برای خلافکاری وقت بذار، براش حداقل درد دلشو بشنو، اگر بتونی کاری براش انجام بدی و به قول این معتادا بدون زیربنا و با زیربنای الهی واقعا خالصانه براش انجام بدی، اصلا این دیگه آدم تو میشه. من بارها میشد که میگم در تهران حمایش‌های 500-600 نفری برگزار میکردم که خودم هم باورم نمیشد، گفتم خدای این جمعیت کجا اومد. همین بچه ها فقط براشون وقت میذاشتیم، راهیان نور میبردیم، کربلا میبردیم، اربعین سفر را مینداختیم. آقا یه استوری میذاشتم، باور بکنید من دو سه سال که معتاد را کربلا بردم پول اضافه بردم، خدا وکیل راهیان نور ما همیشه جور میشد. اصلا من حیث لا یحتسب، اینا واقعا خود شهدا، خود امام حسین مدد میکردن. ما لاقل این کارهایی که کار خودمونه میتونیم انجام بدیم، اینها را انجام بدیم و در حد خودمون به هر حال هر سبت که اینجوری ورود پیدا بکنیم و با خدمت و ارتباط و صمیمیت و رفاقت و اینها را آغوش براشون باز بکنیم و اون محبت اسلام را، اون خدمت صادقانه را، اون اینها را ما در حقیقت از طریق اسلام نشون اینا بدیم، بگیم این اصل خدمته، نه اون کسی که در عرفان حلقه پول آنچنانی از تو میگیره، دوره برای تو میذاره به عنوان معنویت، به عنوان اینکه حالتو خوب بکنه، جیبتو خالی میکنه. آدم جیبش خالی بشه که حالش خوب نمیشه که. اینا باید اتفاق بیفته، و به خصوص سیره شهدا. آقا عجیب این سیره شهدا اثرگذاره. این حرف آخر بنده است که شاید اگر به منده بگن آقا حاصل 16 سال تجربه شما با معتادا، خلافکارا، در کمپ ها، زندان ها، خودت کمپ داشتی فلان، در یه جمله بگو، میگم سیره شهدا. با سیره شهدا، اینم حرف بنده نیست، خدمت یکی از شاگردان آیت الله بهجت رسیدم و شاگردان پهلوانی، و به ایشون عرض کردم که من میخوام کتاب سیره علما را ببرم توی کمپ ها، چون اینا شگفتی دارن، یه کارهای خارق العاده ای کردن و اینها. گفتم شاید این معتادا خوششون بیاد. حاج آقا فرمودن نه، سیره شهدا را ببر. من اول انتظار داشتم که بله عرفا را ببر، خیلی خوبه و اینها، و این کار را کردیم و الحمدلله خیلی گرفت. به خصوص یعنی یک سال ارتباط ما با کمپ ها، کار تبلیغی یه طرف، دو روز راهیان نور یک طرف. آقا الله اکبر از سفر راهیان نور. یه امام جمعه داشتیم میگفت من اینقدر که به سفر راهیان نور اعتقاد دارم، به مشهد اعتقاد ندارم. شاید اگه این را توی حوزه گفته بود بعضی تکفیرش میگردن. چرا؟ طبیعیه، چون آدم مشهد میاد، آقا یه بار، دو بار، ده بار مثلا یه حرمی میره، بعدش دیگه این ور او ور، تفریف فلان، بازار، خیابون. اما تو راهیان نور شبان روز با شهدایی، شبان اونجا نه خریدی هست، اونجا نه اصلا بازار آنچنانی، تو خاک و خلها، توی نمیدونم که الان یه خاطرات قشنگی داریم با معتاد تو راهیان نور، اونم تو کانال ما میتونید بعضی اونا را گفتیم ببینید. خلاصه این بحث سیره شهدا انصافا جواب میده، و میتونید به هم کانال مؤسسه روایت سیره شهدا که آقای حاج ضابط همینجا به روح پاک ایشون هم درود میفرستیم، همینجا دفن مشهدی بوده و استاد ما بوده و کسی بوده که ما را تو وارد بس سیره شهدا کرد از سال 82، و بعد خودش به هر حال به رحمت خدا رفت و تصادف کرد، و الان آقای ماندگاری و جوشغانی و اینها در بس سیره شهدا فعال هستند و اینها، که خیلی خیلی اثر داره. به نظر من اگر در مسجد و هر جایی که هستیم با جوانها بحث کتابخانی سیره شهدا و وقف همین کتب، چرا حضرت آقا هر سال چندین کتاب را تقریض میزنه؟ خب ایشون خب میدونید یه آدم تندخان حرفه‌ایه و کتابهای خیلی زیادی، رمانهای خیلی زیادی هم مطالعه میکنن و اینها، اما کتب سیره شهدا را تقریض میزنن. و این یه پیام داره برای جوونا، برای ما که کار تربیتی میکنیم، برای مبلغین که آقا اینا وظیفه است، این کارا را انجام بدید. و عجیب چه ما هر سال داشتیم در راهیان نور که زرتشتی، مسیحی، فلان میومده شیعه میشده. لذا از این ظرفیت انصافا باید خوب استفاده بکنیم، چون اینجا دیگه خود ما فقط وسیله ایم. من کرایه ماشین جور میکردم، قضا جور میکردم، ثبت نام، وظیفه من این بود. میرسیدیم شلم چه میگفتم یا علی بسم الله، شهدا خود شما کار کنید دیگه، من تا اینجا تونستم بیارم دیگه، من کاری نیستم که، شما اثرگذار باشید. و اونجاست که، اونجا بود که در فکه اون شخص نماز را شروع کرد. سال بعد من گفتم خود آدم جو میگیرش، سال بعد اومد به من تو شلمچه گفت آقا شهید آوینی کیه؟ اومد به خواب من گفت که تو که نماز میخونی مسجدم برو. روحانی اون روستا، روحانی مستقر اون روستا به من میگفت که بابا این کیه دیگه، قبل از اذان صبح دم مسجده. و بعد اون گلزار شهدای خودشون را اومد یه کارایی مثلا اونجا انجام داد. همه اون بچه‌هایی که میبردیم مرده بودیم راهیان نور، بعد از اینکه اون جلسه اینهشون تو حسینیه بود، اول میرفتن بعد از راهیان نور میرفتن سر گلزار شهدا، بعد میومدن تو جلسه. خیلی از اینها واقعا متحول شدن. اون معلمی که برگشت و به من گفت آقا عکس شهید باکری را برا من بیار از قم، بردم براش، رفتن عکس شهید باکری همان و فروختن ماهواره تو خونه شمان، ماهواره را فروخت و عاشق شهید باکری شد. این آقا معلم بود تا این پارسال که بازنشست شد به بچه های کلاس دوم سوم چهارم ابتدایی میگفت که بالای دفتر مشقتون املاتون تا ننویسید سلام بر شهدا من تصحیح نمی کنم. روایتگری میکرد سر کسی که خلافکار بود یه زمانی، معتاد بودا. بعد این آدم اینجوری تحول پیدا کرد و خیلی دانش آموزا رو شهدایی کرد. گاهی وقتا به من زنگ میزد میگه آقا کجایی؟ بچه‌ها میخوان یه چیزی برات بخونن. گفتم بخونن. یه دفعه همه یاد کلاس سوم ابتدایی همه یاد امام و شهدا میخوندن بچه‌ها. این یه معلم بود که اینجوری خلاصه یارگیری کرد و عرض شود که شیعه واقعی امام زمان درست کرد. و هر کدوم از ما به هر حال در هر جایی که هستیم وظیفه داریم، چه اول طبیعتاً بس پیشگیری، و پیشگیری هم لزومی نداره. من اعتقاد دارم به این بحث، این روایت الباطل و یموت و به ترک ذکره، لزومی نداره ما بیایم مواد شناسی بگیم، لزومی نداره از ادمه هر جا میره اصلا من مواد شناسی بلدم نیستم، همش میام همین سبک زندگی اسلامی و سیر شهدا و اینا میگم. آقا ایناست که داره کمک میکنه به جوون ما، نه گاهی وقتا این گفتن از اعتیاد و مواد اینجوری اینا تازه کنجکاو میکنه طرف را. لذا با این بحث الباطل و یموت و به ترک ذکره بیایم همون سبک زندگی اسلامی، همون کار آخوندی خودمون را، همون را انجام بدیم، این در حقیقت پیشگیری میکنه از کل آسیب‌های اجتماعی. عذرخواهی میکنم، ببخشید از اینکه به هر حال منم حالا سعی کردم که زودتر تموم کنم، اما دیگه خلاصه یه شباهتی که ما معتادا پیدا کردیم، معروفه که آخوندها همینطوری فک میزنن، ما که تازه با معتادا هم ارتباط گرفتیم دیگه بدتر فک اندر فک شد. التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.